بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام عرض میکنم و خیر مقدم. امروز بحث ما درباره کتاب ویتگنشتاین و حکمت تألیف آقای دکتر مالک حسینی است که نشر هرمس به تازگی این کتاب رو منتشر کرد. ویتگنشتاین یکی از فیلسوفان بحث برانگیز در قرن بیستم هست که بسیار مهم است و تقریبا بیشتر کسانی که اهل فلسفه هستند با آرا و آثار ویتگنشتاین آشنا هستند. خوشبختانه بسیاری از آثارش هم به فارسی ترجمه شده. زندگی و آرا و افکار و آثارش بسیار جالب توجه هست. سیر عجیبی داشته که گاهی آرایش که تغییر میکرده، ما حتی میگیم ویتگنشتاین متأخر یا متقدم، انقدر تفاوت در این بحثا بوده. کتاب ویتگنشتاین و حکمت که رساله دکتری آقای دکتر مالک حسینی در آلمان بوده، به یه بخشی میپردازه که کمتر در ایران بحث شده. اون حکمت از نگاه ویتگنشتاین و خود اینکه آیا میتونیم فلسفه ویتگنشتاین رو درش نگاه حکمی داشته باشیم و در این حوزه بحث میکنه. ابتدا رساله ایشون در آلمان به آلمانی چاپ شده و برگردان فارسیش که خود آقای دکتر کار انجام دادن در ایران چاپ شده. آقای دکتر مالک حسینی قبلن چند اثر از ویتگنشتاین همت داشتن که ترجمه کردن که یکیش در باب یقین هست که باز اونم انتشارات هرمس چاپ کرده که جدیدن ویراست دومش سه زبانه چاپ شده. یکی کتاب آبی هست، یکی برگه ها هست، یکی در باب اخلاق و دین که مشترک با آقای بابک عباسی انجام دادن که منتشر شده، و یک کتاب هم درباره ویتگنشتاین است. اون آثار از ویتگنشتاین بود، یکم گفتنی ها و ناگفتنی ها که درباره ویتگنشتاین چاپ شده. مترجم های دیگه هم آثار ویتگنشتاین رو چاپ کردن که از مرحوم فریدون فاطمی باید یاد کنیم که دو سال پیش هم جلسه ای راجع به تحقیقات فلسفی داشتیم که اتفاقا دو جلسه پیاپی بود. یک جلسه هم خدمت های دکتر مالک حسینی بودیم راجع به ویتگنشتاین در ایران و اون کتاب در باب یقین و کتاب آبی ها. ما با واژه حکمت بیشتر در فرهنگ شرق و در فرهنگ اسلامی بیشتر برخورد داشتیم. حتی در بعضی موارد تباینی هست، جدا میکنم بین فلسفه و حکمت. تعریفی رو برای حکمت در حوزه فرهنگ اسلامی ارائه میکنم، فلسفه رو تعریفهای دیگه دارن. و بالاخره این پرسش هنوز هست که حکمت چیست، یعنی چه ویژگی هایی داره، چه تفاوتی با فلسفه داره، چه تلقی هایی از حکمت وجود داره، و این دانش لازمه چه نوع دانشی است، یعنی چه جوری میتونیم این رو تبیین بکنیم. بسیاری میگن که دانش حکمی دانش ژرف و عمیقیه، یعنی یه حکمتی در اون هست که در این باره بحث کردن که آقای دکتر مالک حسینی در مقدمه راجع به این اشاره کردن که مفهوم حکمت چگونه هست. البته در کنار این کتاب ویتگنشتاین و حکمت، کتاب دیگری از آقای دکتر مالک حسینی چاپ شده به نام حکمت چند رویکرد به یک مفهوم، که به نظر من کسانی که میخوان کتاب ویتگنشتاین و حکمت رو بخونن خوبه این کتاب رو هم ببینن که حکمت اصلا رویکرداش در حوزه دین، فلسفه، روانشناسی و دیگر حوزه‌ها چه تلقی‌هایی وجود داره، که این مجموعه چند مقاله تألیف و ترجمه هست که حالا اشاره خواهند کرد. اینکه تا چه حد فلسفه ویتگنشتاین به حکمت نزدیک است، پرسشی است که این کتاب در پی پاسخ به این پرسش است. کتاب ویتگنشتاین و حکمت. کتاب ویتگنشتاین و حکمت در چهار فصل سامان یافته. بعد از مقدمه فصل اولش حکمت نزد ویتگنشتاین نام داره، که کل کار ویتگنشتاین یعنی فلسفه او، تلقی ویتگنشتاین از زندگی و شیوه زندگی خود ویتگنشتاین که اشاره میکنن آقای دکتر مالک حسینی که به شدت، یعنی هم فلسفهش هم زندگیش و هم تلقیش از زندگی، رنگ و بوی نوعی حکمت داره که شما کتاب رو بخونین اینو به خوبی درش احساس میکنین. و اینکه حکمت با شعر و آثار هنری سر و کار داره، باز بر اساس اون آثار ویتگنشتاین در این باره بحث میکنن. اشاره میکنن در این فصل که حکمت چون اخلاق و دین چیزی گفتنی نیست، باید خود را نشان دهد، که خیلی مبحث اساسی هست در آرای ویتگنشتاین. و باز اشاره میکنن در این بخش تفاوت بین حکمت و هوشمندی رو از نظر ویتگنشتاین، که اینجا بحث خوبی در این باره میشه. یکی از مهمترین اشاره هایی که باید کرد بحث خودشناسی است، که مهمترین عنصر چشم ناپوشیدنی حکمت هست در این مسئله، که ویتگنشتاین هم به آثارش خیلی اشاره میکنه. و اینکه چگونه میشود از فلسفه و زندگی ویتگنشتاین حکمت رو استنباط کرد، که در این فصل اشاره کوتاهی آقای دکتر مالک حسینی به این نکته دارن. فصل دوم کتاب که طولانی ترین فصل کتاب هست، به اندیشه ها و عناصر و وجوهی از فلسفه ویتگنشتاین اختصاص داره که به نظر مؤلف روش فکری و تفکر ویتگنشتاین رو با حکمت پیوند میده، که بخشایی که در این فصل هست، یکی راه فلسفیدنه، که باز در چند بخش اشاره میکنن راه فلسفیدن چند بخش هست، یکی بلد نبودن، یکی دیدن، یکی توصیف نتبیین، یکی یاداوری، غلبه بر اراده، درمان، آرامش، عدالت، که اینها رو با آثار ویتگنشتاین، با توجه به آثار ویتگنشتاین به این بحث اشاره میشه. در این فصل دوم بخش دومی داره که ساختار فلسفه است، که به مباحثی همچون عمل، تکثر، روانشناسی به منزله انسانشناسی، فلسفه به منزله تربیت، فلسفه به منزله ادبیات، جدل، طنز، گفتگو میپردازه، که هر کدوم از این موارد رو با آثار ویتگنشتاین اشاره میکنن که در طنز چه شباهتهایی با فلسفه داره اشاره میشه، که اتفاقا در این مقوله کمتر ما در فارسی هم بحث شده که ارتباط و شباهتهای طنز با فلسفه، که اگر بشه این مبحث رو حتی بیشتر بحث داد و توضیح داد. فصل سوم کتاب با عنوان زندگی به سه بخش خودشناسی و نقد خیشتن، زندگی سعادتمندانه و در پی زندگی خوب اشاره میشه، که اینها رو باز میکنن، که به نظر من یکی از باز بخشای خوندنی کتاب هست که تلقی ویتگنشتاین رو از زندگی به خوبی نشون میده، و باز با توجه به صورت خیلی مکرر با اشاره به آثار ویتگنشتاین و منابعی که هست این بحث رو باز میکنه. اما فصل چهارم که کوتاه هست به عنوان این پرسش هست که آیا ویتگنشتاین حکیم است؟ یعنی با توجه به اون مباحثی که مطرح شد، حالا این پرسش هست که آیا ویتگنشتاین رو میتونیم حکیم بنامیم، که یا نه مثلا میتونیم بگیم آثارش حکمت آمیزه، یا این مباحث رو در اونجا، اینکه پیوسته در پی حکمت بوده، دوستدار حکمت بوده، یا اینکه حکیمه، اینو در این بحث اشاره میشه. در پایان این بخش هم کسانی که با آثار ویتگنشتاین آشنا هستن، مخصوصا در باب یقینم دیدن، شاید کلمات قصار از ویتگنشتاین و نکته های بسیار عمیقی هست، که نمونه هایی رو آقای دکتر مالک حسینی در آخر این بخش آوردن، که میتونن تک تک آدم بتونه اینا رو پیگیری کنه. مجموعه کتاب که مطالعه بشه، چند نکته رو میتونیم در باب این کتاب یاد کنیم، که خود من که این کتاب رو خوندم واقعا خیلی از این منظر، از بحث حکمت، نکته های جدیدی رو از ویتگنشتاین دریافتم، و یک زاویه جدیدی برای خواننده باز میکنه که چگونه میشه به ویتگنشتاین از این باب هم نگاه کرد. یکی این که واقعا تصویر جدیدی از ویتگنشتاین برای خواننده شکل میگیره. دوم باز اشاره میکنن چگونه در باب این حکمت تاثیرپذیری ویتگنشتاین از داستویسکی و تولستوی، مخصوصا چگونه برادران کارامازوف داستویسکی تأثیری بر نگاه ویتگنشتاین بر زندگی و بر حکمت داشته، که به نظر من خیلی جالبه، مخصوصا برادران کارامازوف داستویسکی و اون کتاب مختصر اناجیل تولستوی، که این دو کتاب خیلی در حوزه ادبیات بوده ولی در بحث حکمت بر ویتگنشتاین تأثیر گذاشته. سوم نکته، مقایسه هایی که در خیلی اشاره جالب میان فلسفه و معماری از نگاه ویتگنشتاین، که نمونه هایی از جملات ویتگنشتاین هم آقای مالک حسینی اشاره کردن. نکته بعدی اینه که برای فلسفه به نظر ویتگنشتاین مفهوم دیدن اهمیت بنیادی داره و نسبت میان فکر کردن و دیدن رو اینجا بحث میکنن که چقدر در حکمت مهمه. نکته بعدی اینه که فلسفه صرفاً توصیفیست و فلسفیدن برای ویتگنشتاین نوعی نقاشی کردن، یعنی توصیف کردن است که فقط با دیدن دقیق و پیوسته حاصل شدنی است. این مسئله دیدن و توصیف خیلی مهمه در فلسفه ویتگنشتاین. باز نگاه ویتگنشتاین رو در حوزه بحث فلسفه اشاره میکنن که وظیفه فلسفه این است که ذهن را درباره سوالهای بی‌معنا آرام سازد و به ما آرامش در افکار ببخشد. یه جمله عمیقی در این باب ویتگنشتاین دارن که من خودم از این جمله خیلی لذت بردم که میخونم، که سلام فیلسوفان به یکدیگر باید این باشد: عجله نکن. که نگاه ویتگنشتاین رو در حوزه فلسفه اشاره میکنن. نکته دیگه این که فلسفه آموزه نیست بلکه فعالیته، که این بحث رو از باب ویتگنشتاین باز میکنن. جنبه عملی فلسفه ویتگنشتاین، ما گاه حکمت نظری داریم حکمت عملی، این رو پیوند فلسفه با عمل رو اشاره میکنن در این کتاب، و فلسفه این وجه تربیتیش رو باز میکنن. بعد جنبه هنری ادبی و در آثار ویتگنشتاین که نشانه مهمی از حکمت در این آثار میدونن، که اینم نکته مهمی در کتاب هست. و یکی هم نقد ویتگنشتاین به صورت پیوسته از خودش، که یکی از مباحثی است که نقد از خیشتن رو میشه در این اثر اشاره کرد. کتاب کتاب خواندنی است، عد غلط خیلی کم داره، غلط چاپی ویرایش خوب شده، و جز یکی دوتا نکته است که بعد خدمت های مالک حسینی خدمتشون عرض خواهم کرد. کتاب خیلی فشرده ولی بسیار پرمحتوا برای خوانندگان در این باب، در این حوزه که ما کمتر بهش پرداختیم، بسیار جالب توجه هست. آقای دکتر مالک حسینی بیشتر درباره کتاب بحث خواهند کرد، اشاره به اون کتاب حکمت چند روی کرد به یک مفهوم هم خواهند داشت، و اینکه چرا این مبحث رو درباره ویتگنشتاین برای کتاب خودشون و رساله دکترشون انتخاب کردن.
سلام عرض میکنم خدمت همه حاضران گرامی. خوبه، تشکر میکنم از آقای محمد خانی که باز دعوت کردن و این جلسه رو زمینش رو فراهم کردن. بنده صحبتم رو با همین سوالی که آقای محمد خانی پرسیدن و بارها هم از من دیگران پرسیدن که اساساً چی شد من سراغ این موضوع رفتم، سراغ موضوع ویتگنشتاین و حکمت، اونم برای یک کار آکادمیک. من قبل از اینکه پاسخ کوتاهی به این پرسش بدم، اشاره میکنم به اینکه خود همین پرسش فکر میکنم حاکی از این هستش که برای خیلی ها شاید صحبت کردن از مفهوم حکمت یا مفهومی مثل حکمت درباره ویتگنشتاین خیلی غریب برسه و شاید ناموجه، یعنی تصویری که طی دهه ها از ویتگنشتاین غالب بوده و طبیعتاً به ما هم رسیده بوده، چندان با طرح چنین بحثی درباره ویتگنشتاین سازگار نیست، خصوصا وقتی که صحبت از ربط فلسفه ویتگنشتاین با حکمت باشه و نه ربط زندگی و شخصیت ویتگنشتاین با حکمت. البته حدود دو دههیه که درباره اون وجه عملی شخصیت تفکر ویتگنشتاین کارهای خوبی شده، ولی مشخصا و صراحتا درباره حکمت غیر از دو سه اشاره، فقط در حد اشاره، چیزی وقتی که من این کار شروع کردم وجود نداشت که من این دو سه اشاره رو تو مقدمه کتاب آوردم، توی بخشی که بعداً عرض میکنم. من خوبه همینجا به صریح ترین اون دو سه اشاره اشاره کنم. گریلینگ برای اونایی که در واقع اهل فلسفن تو ایران هم دیگه کم و بیش شناخته شده است، این کتاب کوچیکی داره با عنوان ویتگنشتاین. اونجا میگه که به نظر میرسه در آثار ویتگنشتاین چیزی حکمت مانند به صورت فشرده نهفته باشه. من از همون اوائل آشناییم با کار ویتگنشتاین چنین احساسی واقعا داشتم، ولی تا وقتی که خیلی متمرکز به این موضوع پرداختم فقط در حد احساس باقی مونده بود. و برای کار آکادمیکی هم که میخواستم انجام بدم، واقعیتش اینه که من ابتدا با توجه به علاقه‌ای که به کتاب در باب یقین داشتم موضوع دیگه‌ای شروع کرده بودم، یعنی معرفت شناسی ویتگنشتاین. یه دو سه ماهی بود شروع کرده بودم درباره اون موضوع کار کردن. در این حال موضوع ویتگنشتاین و حکمتم گوشه ذهنم بود و دنبال مطلب میگشتم ببینم کسی درباره این موضوع هم کار کرده نکرده. و هرچی مطلب درباره معرفت شناسی ویتگنشتاین زیاد بود، عوضش درباره موضوع دیگه هیچی من پیدا نمیکردم. علاقه من به این موضوع و وسوسه انجام دادن یک کار بدی دست به دست هم داد که من خطر بکنم و اون موضوع معرفت شناسی ویتگنشتاین رو بذارم اجالتاً کنار و شروع کنم به تحقیق درباره موضوع ویتگنشتاین و حکمت. یعنی در واقع بیازمایم که آیا اون احساسی که درباره ویتگنشتاین داشتم با آثارش احساس درستی هست یا نه. و البته خب مخاطره این کار برام معلوم بود، ممکن بود بعد از چند ماه کار کردن به این نتیجه برسم که نه، احساسم نادرست بوده، ولی این اتفاق پیش نیومد. و هرچه بیشتر من تأمل کردم رو کارهای ویتگنشتاین و بیشتر کار کردم، شواهد بیشتری پیدا کردم و مصمم تر شدم. این از پرسش و پاسخ مقدماتی صحبت بنده. آقای محمد خانی فرموده بودن که بنده برای حاضرانی که مخصوصا کتاب رو نخوندن احتمالاً یه مقداری با تفصیل بیشتری درباره محتوای کتاب صحبت کنن تا در جریان بحث قرار بگیرن، بعد صحبت آقای دکتر جوادی براشون روشن‌تر باشه. من امیدوارم به حد کافی از پس این کار بر بیام، گویا اینکه خود ایشون تا حد زیادی کاریه که من بعد انجام میدادم انجام دادن و فکر میکنم کم و بیش الان یک تصور کلی از کتاب برای اونایی هم که کتاب رو نخوندن حاصل شد. ولی به هر حال من یه مقداری سعی میکنم صحبتای آقای محمد خانی رو تکرار نکنم، مطالبی که ایشون فرمودن و یه مطالب دیگه درباره محتوای کتاب عرض کنم خدمت شما. از هم مقدمه کتاب شروع میکنم که مقدمه شامل سه بخشه. بخش اول درباره حکمت، بخش دوم درباره موضوع ویتگنشتاین و حکمت، و بخش سوم هم یه مروریه بر فصلهای کتاب. طبیعیه که وقتی قراره درباره ربط یه تفکری یا یه متفکری به یه موضوعی صحبت بشه، توقع میره ابتدا درباره اون مفهوم یا موضوع توضیحات بیاد، مخصوصا وقتی که سخن از یه موضوعی مثل حکمته که تلقی هایی که ازش تو طول تاریخ وجود داشته بسیار متنوعه و اساسا شاید بهتر باشه ما از مفاهیم حکمت صحبت بکنیم نه از مفهوم حکمت، از تلقی های متنوع حکمت. من در بخش اول مقدمه سعی کردم همین توقع رو برآورده بکنم. البته به اختصار تمام یا به تعبیر بهتر شاید با در کمال نقصان این کار کردم. البته اون موقعی که این بخش اول مقدمه نوشته می شد من توجیه خودم رو داشتم برای اینکه باید در حد چند صفحه مختصر باشه. اول اینکه خب به هر حال موضوع تحقیق من ویتگنشتاین و حکمت بود، نه عکسش حکمت و ویتگنشتاین. دوم اینکه به رغم تنوعی که در فهم ما، فهمای در واقع فرهنگ‌های مختلف از حکمت وجود داشته و داره، یه شاید عموم افراد یا دست کم عموم خوانندگان چنین کتاب‌هایی یه تلقی مشترکی، یه تصویر مشترکی از مفهوم حکمت دارن که من اسم اونو گذاشتم به اصطلاح فهم عرفی از حکمت، فهم متعارف از حکمت. و اگر حالا بناست من یا هر کسی دیگه ای چنین فهمی و یا کمابیش چنین فهمی و مبنای کارش قرار داده باشه، خب طبیعیه که دیگه لازم نیست به توضیح و تشریح مفصل اون مفهوم بپردازه. به همین دلایل من چندان دلیل نمیدیدم که مفصل درباره حکمت تو این کتاب صحبت بکنم، ولی به هر حال اذعان میکنم که این مقدم بخش کوتاه تو این مقدمه این کتاب به هیچ وجه حق موضوع عظیم حکمت رو ادا نکرده و تقریبا همزمان با آماده سازی تحریر فارسی ویتگنشتاین حکمت، من یک کتاب دیگه ای که آقای محمد خانی هم اشاره کردن، حکمت چند رویکرد به یک مفهوم، فراهم کردم. یه مجموعه کوچیکه درباره حکمت، چون دیدم واقعا زبان فارسی بسیار فقیره در زمینه تحقیقات و مطالعات جدید درباره حکمت از منظرهای مختلف. امیدوارم که این کتاب اون نقصان بخش اول مقدمه ویتگنشتاین حکمت رو برطرف کرده باشه. ولی به هر حال اگر بخوام همون چند صفحه ابتدایی مقدمه رو درباره مفهوم حکمت اینجا خیلی لبش رو عرض بکنم، یا اون تصوری که در واقع مبنای این کار قرار گرفته، در یک کلام بگم خب به هر حال بالاخره منظور از حکمت چیه، باید عرض کنم که حکمت یه معرفتیه، یک بصیرت و فهمیه ناظر به امور عملی زندگی، امور مهمه در واقع زندگی، یا معالن منتهی به چنین معرفت یا حکمت، بصیرتی که معالن منتهی به چنین امور میشه، در واقع هم همراه با عمله. یعنی اینجور نمیشه که کسی مدعی داشتن چنین معرفت و بصیرتی باشه ولی در عمل اصلا بروز پیدا نکنه، و هدف نهاییش هم رسیدن به یا نزدیک شدن به زندگی خوبه. حالا اینکه زندگی خوب چیه خودش اول ماجراست دیگه که مجالش این چیست. این در واقع تصویر کلی از اون بخش اول مقدمه. تو بخش دوم مقدمه درباره موضوع ویتگنشتاین و حکمت، من طبیعتاً سابقه بحث ویتگنشتاین و حکمت رو مطرح کردم. هر اشاره صریحی به جنبه حکمی تفکر ویتگنشتاین رو گزارش کردم، از جمله مثلا همون اشاره گریلینگ به جنبه حکمی تفکر ویتگنشتاین، آثار ویتگنشتاین، یا هر مطلب مربوط به این جنبه تفکر ویتگنشتاین رو که یافته بودم اینا رو گزارش کردم، و در انتها هم البته یه شواهد خیلی کلی که از کار ویتگنشتاین، زندگی ویتگنشتاین، شخصیت ویتگنشتاین به نظرم میرسید یه به یه نحوی پیوند میدن ویتگنشتاین رو به حکمت، اون شواهد کلی رو مطرح کردم که دیگه بعدا تو فصلهای بعد جای طرح صریحشون نبود. از جمله مثلا در صفحه 23 ترجمه فارسی هستش، این که یه تحول مدامی در شخصیت ویتگنشتاین ما میابیم، یعنی خودش پیوسته در واقع همونطور که تو فصل سوم کتاب مخزن روشن میشه، آروم نیست، مدام در سیلان و تحوله. نظیر همین رو هم در آثارش پیدا میکنیم، یعنی آثار ویتگنشتاین هم باز همین تحول و همین سیلان رو دارن. اون وقت این در واقع شباهت بین خود شخصیتش و آثارش و این ویژگی که متناظره در هر دو، اینو مثلا من به عنوان یک شاهدی گرفتم بر جنبه حکمی ویتگنشتاین. یا نحوه تأثیر ویتگنشتاین در خارج از حیطه تخصصی فلسفه، یعنی ببینید یه فیلسوف درجه یکی که تو حوزه تخصصی فلسفه دو تا کتاب کاملا کلاسیک پدید آورده، تراکتاتوس و پژوهش‌های فلسفی، این برخلاف خیلی از فیلسوفای فنی دیگه مخصوصا تو قرن بیستم که دیگه فیلسوف خیلی فنیان، این تو حوزه‌های خارج از فلسفه چنان تأثیر عظیمی گذاشته که این به نظر من یه نشونه ای از این که تفکرش فراتر از یک فلسفه فنی مخصوصا حوالی و اواسط قرن بیسته. این هم باز نمونه دیگه یه که صفحه 24 کتاب هست. به هر حال اینا رو هم من در بخش دوم مقدمه مطرح کردم در کنار اون سابقه بحث. بخش سوم مقدمه هم که یه مروری بر فصل‌های کتاب خیلی اجمالی که من الان اینجا سعی میکنم یه مقداری با تفصیل بیشتری فصل‌های کتاب رو معرفی بکنم، نکته هایی که فکر میکنم توجه بهشون خوبه برای کسایی که کتاب رو نخوندن. عنوان فصل اول هست حکمت نزد ویتگنشتاین، یعنی واژه حکمت نزد ویتگنشتاین. من اومدم تو این فصل تمام اون مواضعی که ویتگنشتاین واژه آلمانی وایزهایت و در مواردی اندک واژه ویزدم انگلیسی رو به کار برده، اونا رو آوردم گزارش کردم، حدود 20 مورده. و در پایان این گزارشم اومدم یک فهمی از مجموع اینا عرضه کردم، خیلی خلاصه. نکته‌ای که باید اینجا تأکید کنم برش اینه که برخلاف بعضی از موضوعات دیگه یا خیلی از موضوعات دیگه، چون علاقه فکری ویتگنشتاین واقعا متنوع هم بوده که ویتگنشتاین درباره اونا توی دوره زمانی خاصی، بعضی وقتا دوره نسبتا طولانی چند سال، به شدت تأمل کرده، متمرکز بوده، فکر میکرده، یادداشت مینوشته یا درس میداده، درباره حکمت اصلا اینجور نبوده. یعنی اینجور نیست که مثل فرض کنید موضوع معرفت شناسی که یک سال و نیم آخر زندگیش کامل اصلا تمام فکر و ذکرش به اصطلاح اون موضوع بوده، حالا بیاد یه دوره‌ای هم درباره حکمت این کاری، که اصلا اینجور نیست. و از قضا این واقعیت کاملا با تلقی ویتگنشتاین از حکمت سازگاره. چرا؟ ویتگنشتاین میگه که حکمت امری گفتنی نیست و لذا امری اندیشیدنی هم به این معنا نیست، بنابراین دلیلی نداره که خودش اون وقت بخواد دربارش اونجوری فلسفه ورزی بکنه به اصطلاح. تمام اون اظهاراتی هم که درباره حکمت پیدا میکنیم یک اظهارات استطرادی و گهگاهی هست که البته واقعا نکات بسیار آموزنده ایشون هست. این نکته به نظرم توجه بهش مهمه که گمان نکنیم ویتگنشتاین درباره حکمت فلسفه ورزی کرده. در پایان این فصل یک من اومدم با در واقع تکیه بر اون ایده معروف گفتن نشان دادن که دست بگم توی دوره‌ای برای ویتگنشتاین خیلی اهمیت داشته، اومدم یه جمع‌بندی کردم و یه تفسیری، یه فهمی از این اظهارات ویتگنشتاین آوردم که مطابق این تفسیر حکمت مثل سایر امور ناگفتنی از دید ویتگنشتاین باید خودشو در رفتار آدمی یا در آثار اون متجلی و بروز متجلی پیدا بکنه و بروز بده، نه اینکه مستقیما به زبان در بیاد یا اصلا موعظه بشه بده. اصلا خود این تعبیر رو به کار میبره اگر اشتباه نکنم. مثل اخلاق و دین و هنر، حکمت هم امری ناگفتنیه، امری نشان دادنیه، باید خودشو نشون بده. این یک مختصری درباره فصل یک. فصل دو که به نظر خود من مهمترین فصل کاره و اگر من تو این فصل موفق شده باشم، نه همه اون مدعیاتم رو، یک دست کم بخشیشون رو موجه کرده باشم با تکیه بر خود در واقع نقل قولهایی که از ویتگنشتاین میارم، فکر میکنم به هدفم رسیدم. تو این فصل در دو بخش نسبتاً مفصل من به فلسفه ویتگنشتاین پرداختم و سعی کردم نشون بدم که فلسفه ویتگنشتاین چه ربطی میتونه به حکمت داشته باشه. یکی بخش راه فلسفیدن و یکی ساختار فلسفه. تو اون بخش اول من در واقع اومدم نشون دادم که چه مؤلفه هایی از روش فلسفی ویتگنشتاین میتونه این روش رو به حکمت پیوند بده و تو بخش دوم این فصل ذیل ساختار فلسفه اومدم از یه منظر دیگه‌ای به تفکر ویتگنشتاین نگاه کردم، یعنی در واقع در مقابل روش فلسفی ویتگنشتاین اون ساختار فلسفه‌شو لحاظ کردم، نه اینکه فلسفه‌شو یه نظام تلقی کرده باشم، نه، فقط از یه منظر دیگه‌ای به موضوع نگاه کردم و با سعی کردم وجوه دیگه‌ای از جنبه از حکمت‌آمیزی تفکر ویتگنشتاین رو نشون بدم. مؤلفه های مثل پراکسیس و عمل، تفاوت و تکثر، جنبه اگزیستانسیل تفکر ویتگنشتاین، جنبه تربیتیش، جنبه هنری ادبی، عناصری مثل اغنا و طنز و دیالوگ و نهایتاً این واقعیت که اساساً فلسفه برای ویتگنشتاین شغل نبود، یه نوعی زیستن بود. اینا همه رو من در واقع به عنوان شواهدی آوردم برای حکمت آمیز بودن تفکر فلسفی ویتگنشتاین. من این واژه حکمت آمیز رو هم کاملا آگاهانه به کار میبرم، یعنی به جای اینکه بگم حکمی میگم حکمت آمیز، که این سوء تفاهم ایجاد نشه که من میخوام بگم تفکر ویتگنشتاین کاملا حکمیه و سراسر باید ذیل اون سنت های حکمی قرار بگیره. نه، من فقط خواستم پیوند های بین تفکر فلسفی ویتگنشتاین و سنت‌های حکمی رو نشون بدم، اون عناصر و مؤلفه‌هایی رو مطرح بکنم که اگر هم جور دیگه‌ای میشه از فهمیدشون، اینجوری هم میشه فهمیدشون و البته من سعی کنم توضیح کنم این فهممو. بخش آخر فصل دو یعنی فصل فلسفه عنوانش هست ویتگنشتاین دیدگاهی حکمی. اونایی که با نورمن مالکوم شاگرد ویتگنشتاین آشنان میدونن که یک کتاب معروفی داره ویتگنشتاین دیدگاهی حکمی سواله، این سوالی بودنش مهم البته، که اگر اشتباه نکنم دو تا ترجمه فارسی هم داره. من در واقع تو این بخش سعی کردم یک تفسیر بدیلی برای فهم مالکوم ارائه بدم و بگم که اون مؤلفه هایی که مالکوم شاهد میگیره برای دینی بودن دیدگاه ویتگنشتاین، بهتره ما اونا رو شاهد بگیریم بر حکمت آمیز بودن تفکر ویتگنشتاین. چهار مؤلفه رو میاره که اون چهار مؤلفه از قضا ذیل اون مؤلفه های فراوانیه که من برای حکمت آمیز بودن فلسفه ویتگنشتاین آوردم. در همین بخشی که من سعی میکنم نشون بدم که اون جمله معروف ویتگنشتاین که میگه ازش نقل شده، من آدم دینداری نیستم ولی نمیتونم هر مسئله ای رو از دیدگاه دینی نبینم، این هیچ تناقضی توش نیست. من تو همین بخش سعی کردم اینم توضیح بدم. اما فصل سه ذیل عنوان زندگی خودش سه بخش داره و اینجا از یه منظر دیگه‌ای به ارتباط ویتگنشتاین و حکمت میپردازم. بخش اول اختصاص داره به موضوع خودشناسی و همه میدونیم که خودشناسی مؤلفه بسیار مهمیه در حکمت و همینطور به خود نقادی. حالا اگر این ترکیب خود نقادی به لحاظ ساخت فارسی درست باشه نمیدونم درسته یا نه،
خود مشتمالی
یا نقد از خیشتن. نزد ویتکنشتاین، ویتکنشتاین پیوسته در پی شناخت بهتر خودش بود و در این راه با سماجت و دقتی فوق‌العاده، واقعا فوق‌العاده، یعنی شما یاد داشتاشو میخونید، نامه‌هاش رو، اینا اصلا عجیبه که اینجوری کلنجار میره با خودش، رفتار خودش و افکارش و احساساتش و حتی همه اینا رو زیر نظر میگیره، دربارهشون فکر میکنه و از هیچ انتقادی نسبت به خودش دریغ نمیکنه. من تو این بخش جلوه های این وجه از شخصیت ویتکنشتاین رو سعی کردم نشون بدم. در بخش دوم این فصل زندگی به مؤلفه های اصلی زندگی سعادتمندانه از نظر ویتکنشتاین میپردازم و نشون میدم که تا چه حد این زندگی سعادتمندانه که ویتکنشتاین مطرح میکنه به سنت های حکمی قدیم نزدیکه. این مؤلفه های اصلی رضایت از زندگی، زندگی در حال و زندگی هماهنگ. فکر میکنم خود همین عنوانا برای شما کاملا گویاست که چقدر نزدیک میکنه ویتکنشتاین به اون سنت های حکمی. و خواسته در همین بخشه که من تأثیر پذیری ویتکنشتاین رو از داستایفسکی و مخصوصا برادران کارامازوف، همینجور که آقای محمد خانی اشاره کردن، و تولستوی و تأثیر پذیریش آشکار میشه مخصوصا تو این بخش. نکته جالبی که من درباره این بخش باید عرض کنم خدمت شما اینه که یک تناظری اینجا من پیدا کردم و سعی کردم نشون بدم میونه در واقع اون تلقی ویتکنشتاین از یک زندگی خوب یا یک زندگی سعادتمندانه و تلقی او از یک فلسفه خوب، حالا بگیم اجالتا، که این خود همین تناظر به نظر من باز یک شاهدیه بر حکمی بودن یا حکمت آمیز بودن تفکر ویتکنشتاین. ببینید درست همون تعابیری که مثلا رضایت و قناعت، ویتکنشتاین هم تو فلسفه حرف از رضایت و قناعت میزنه و هم تو زندگی، و این به نظر من خیلی جالبه و این پیوستگی فکر و عمل ویتکنشتاین رو، فلسفه و زندگی رو خیلی خوب نشون میده، این نقاط پیوند رو، و این به نظر من خودش باز نشونه یه بر حکمت آمیز بودن تفکرش. من سعی کردم اینا رو نشون بدم دیگه، توضیح زیاد نمیده. موضوع بخش سوم این فصل سه، فصل زندگی، تلاش و تقلای پیوسته ویتکنشتاین در پی یک زندگی خوب و اخلاقی، طبیعتا خوب و اخلاقی اونجور که خودش فکر میکرد. و این مثلا باز زندگی ویتکنشتاین رو با حکمت مرتبط میکنه. اصلا اون دغدغه خودشناسی ویتکنشتاین و اون انتقاد مدام از خودش در واقع برخواسته از همین تلاش و تقلای مدامشه برای رسیدن یا نزدیک شدن به زندگی خوب از نظر خودش. این از فصل سوم. و نهایتا فصل چهارم هم که همونجور که فرمودن عنوانش هست ویتکنشتاین حکیم، و اساسا با این سوال مقدر شروع میشه که آیا مدعای نویسنده این کتاب ویتکنشتاین حکمت اینه که ویتکنشتاین حکیم بود، حکیمه، اونجوری که ما در آثارش میبینیم. پاسخ من البته آری نیست. من به هیچ وجه ادعا نکردم که ویتکنشتاین حکیمه و از اون اعمال و افکار و ویژگی های غیر حکیمانش هم تا اونجایی که تونستم غفلت نکردم، مخصوصا تو پاورقی ها فکر میکنم چند تایی آوردم، مخصوصا ماجرای معروفی که با مور هست، استادش جورج ارباد مور، اون آوردم گزارش کردم مفصل. اینا ازش غفلت نشده، ولی در این حال یک لحظات و لمحات حکمت آمیز فراوانی واقعا در زندگی ویتکنشتاین میشه یافت که بر اساس اونا میشه حکم کرد که ویتکنشتاین دست کم فیلسوف به معنای اون اصلی کلمه، یعنی دوستدار حکمت، دست کم این بوده. و در بخش اول همین فصل من برخی از همین رفتارها و واکنش‌های حکیمانش رو در مقابل شاگردان و دوستان و آشنایانش گزارش کردم و فکر میکنم دست کم بعضیاشون واقعا توجیه میکنه این رو که یعنی شکی باقی نمیذاره که ویتکنشتاین واقعا در پی اون چیزی بوده که ما اسمشو میذاریم زندگی حکیمانه، ولی اینکه حالا خودش این تعبیر رو به کار نبرد. بخش پایانی فصل 4 هم که خاتمه کل کتابم هست متشکل از حدود 250 سخن کلمات قصار ماننده. من میگم کلمات قصار مانند چون بعضیاش واقعا کلمه قصار به اون معنای مصطلح کلمه نیست، ولی من آوردم، البته تعدادشون کمه که اینجوری نیست، که اینا به نظر من حکمت آمیز رسیدن و مخصوصا برای خواننده غیر اهل فلسفه ممکنه نسبت به بعضی از بخشای دیگه کتاب جذابتر باشن و اون ایده منو بهتر توجیه بکنن. به هر حال این سخنانم علامت دیگه‌ای از حیات حکیمانه ویتکنشتاین و خوبه که من صحبتم رو با چند مورد از همین کلمات قصار تموم بکنم. اجالتاً من یادداشت کردم، علامت هایی زدم، اگر فرصت هست. اولین جمله‌ای که من آوردم از سال 1912، ویتکنشتاین متولد 1889 بوده، خطاب توی نامه به راسل میگه گفته های ناروشن با تکرار کردن کمترین ذره روشنتر نمیشوند. یا سال 1914 میگه کافی است به جهان بیرونی وابسته نباشی، آن وقت لازم نیست که از آن چه در آن روی میدهد بترسی. حالا اینکه چقدر عملا این واقعا ممکنه یا نه که آدم کامل وابسته نباشه، خب اون یه حرف دیگه است. سال 1915 میگه که پیش از آن که مطمئن شوی پایان درست را به چنگ آورده ای گره نزن. من توضیح نمیدم دیگه. انتهای همین صفحه 213 یک چیز مفصلیه که من نمیخونم ولی به نظرم خیلی خوندنیه. 1919 باز تو نامه به راسل میگه که گمان نکن که هر آنچه تو نمیفهمی حماقت آمیز است. یه جای دیگه 1923-22 میگه که خودت را بهتر کن، این است همه کاری که برای بهتر کردن جهان میتوانی بکنی. 1929 باز این جمله به نظرم خیلی خوندنی، همیشه نخست طبیعی باش بعد شریف. این به نظرم باز 1931 میگه که خوب بودن نسبت به کسی که از تو خوشش نمی آید نه فقط خوش قلبی بسیار بلکه ظرافت بسیار هم می طلبد. یا اینکه 1932 میگه با اعماق دیگری بازی نکن. یا 1937 من علامت زدم کمتر چیزی بر من چنین دشوار میفتد که تواضع و قناعت. و همینطور با پی بردن به فقدان جرأت در دیگری خودمان جرأت کسب نمی کنیم. این 1940 باز میگه که جنون را ضرورت ندارد بیماری به حساب بیاوریم، چرا نوعی تغییر ناگهانی بیش یا کم ناگهانی شخصیت به حساب نیاوریم. من یاد فوکو میندازه این جمله. یا 1947 میگه برای اصیل بودن کافی است که دروغ نگویی. بعد 1948 میگه هر خطا را به طلا تبدیل کن. 1948 باز میگه که این کاری را که خواننده هم میتواند به خواننده واگذار. خوبه ما گوش بدیم به حرفش دیگه. سپاسگزارم.
خیلی ممنون از آقای دکتر مالک حسینی. ویتگنشتاین در کنار آثارش خب یکی از فیلسوفانی است که روزنوشتا یا روزنگاشتاش، نامه هاش، یادداشتاش بسیار پر از نکته های حکمت آمیزه و اینکه چگونه یک زندگی خوب رو میتوان به دست آورد در لابلا اشاره میکنه. خب شاید از این نمونه هایی که کلمات قصار ویتگنشتاین رو آقای دکتر مالک‌حسینی خوندن در اون کتاب در باب یقین هم بیشتر پیدا بکنیم و خب دوستان میتونن بخونن. من قبل از اینکه آقای دکتر جوادی بحث رو ادامه بدن، یه یادداشتی که در تاریخ 3 مارس 1916 درباره زندگی خوب اشاره میکنه میخونم و آقای دکتر جوادی بحث رو ادامه خواهند داد. بهترین کاری را که از دستت برمی آید بکن، بیش از آن نمی توانی و شاداب باش، به خودت تکیه و اکتفا کن، چون دیگران از تو حمایت نخواهند کرد یا فقط برای زمانی کوتاه حمایت خواهند کرد، بعد برایشان باری خواهی بود. به خودت کمک کن و به دیگران کمک کن با همه نیرویت و در این کار شاداب باش، ولی چقدر نیرو باید برای خود و چقدر برای دیگران مصرف کنیم؟ خوب زندگی کردن دشوار است، ولی زندگی خوب زیباست. آقای دکتر جوادی، استاد فلسفه دانشگاه قم، بصر ویتگنشتاین و حکمت رو ادامه خواهند داد و تلقی خودشون رو از کتاب آقای دکتر مالک‌حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا تشکر میکنم از جناب محمد خانی و جناب آقای مالک حسینی که به هر حال زمینه و فرصتی رو فراهم آوردن که بنده هم در خدمت سروران گرامی کلماتی رو، جملاتی رو به عنوان نظر به کتاب گیرا و زیبای ویتگنشتاین و حکمت تألیف دوست گران قدرمون جناب آقای دکتر مالک حسینی داشته باشم. نکاتی رو در توصیف کتاب فرمودند خود مؤلف محترم و همینطور جناب محمد خانی، منم یه چند جمله رو فقط عرض میکنم و یه نکاتی رو به عنوان دیدگاه یه کسی که به هر حال کتاب رو مثلا مطالعه کرده و خونده، به عنوان وجوهی یا جهاتی که اگر رعایت میشد یا در نظر گرفته میشد، زیبایی و ارزش و اصالت و اعتبار کتاب هست بیشتر میشد و نه اینکه مثلا به عنوان نقص و ایرادی در کتاب تلقی بشه. کتاب به همین فرمت و صورت و شکلی که هست به نظر من از آثار ارزشمندی است که واقعا تأمل برانگیزه. کتاب زیاد چاپ میشه در مورد ویتگنشتاین و غیر ویتگنشتاین، ولی وقتی کتابی به هر حال در یه زمینه وارد میشه که دیگران وارد نشدن یا اصلا انتظار ورودش آدم نداره، همینطور که آقای محمد خانی هم فرمودن، به هر حال ویتگنشتاین معروف به دیدگاهی که خیلی با حکمت تناسبی نداره، یعنی هر دو گرایش، هر دو فلسفهش اگر تفکیک کنیم به هر حال چارچوبشون ضد فلسفه های نظری هستن که مبنای حکمت در سنت فلسفی تلقی میشن. ورود به این عرصه شهامت زیادی رو لازم داشت که جناب آقای مالک حسینی وارد شدن و به موضوعی پرداختن که ابتداعاً تعجب برانگیزه، ولی وقتی آدم میخونه احساس میکنه که حق داشتن چنین موضوعی رو بپردازن و تعجب میکنه که چرا دیگران نپرداختن به این موضوع و ازش غفلت شده. ویژگی‌های خیلی خوب کتاب، روانی متن در عین فخامت و گیرایی و در واقع وزین بودنش خیلی خوبه و تتبع خیلی زیادی در آثار ویتگنشتاین داشتن. تقریبا همه آثار در واقع چاپ شده و نمیدونم به صورت غیر چاپ شده و سی دی و همه اینا رو ملاحظه کردن و یه ویژگی خیلی خوبی هم که به نظر من به توصیه خود ویتگنشتاین که تو این گزینگویه هاشون از ویتگنشتاین نقل کردن که از دراز، یعنی از همدانی اجتناب کنید و در یه زمینه مشخص و محدود مثلا صحبت کنید، ایشون هم در این کتاب خیلی سعی نکردن که مثلا ما میگیم ابراز فضل کنن تو زمینه‌های مختلفی، فقط محدود موندن به همون حوزه کارشون و اینم مزیت ارزشمندیه که کارشون داره. به نظر من این کتاب واقعا از کتابایی است که میارزه یکی دو بار آدم بخونه و حتما هم به هر حال قضاوت خواننده نهایتا همین خواهد بود که خدمت شما عرض کردم. مواردی فقط من به عنوان شاید مثلا کسی که به هر حال از یه دیدگاه دیگه ای به این کتاب هم نگاه میکنه عرض کردم، به عنوان نکاتی که شاید اگه جناب آقای مالک حسینی در نظر داشته باشن ارزش کتاب رو به نظر بنده بیشتر میکنه، فقط عرض میکنم. من یه نکته در واقع یکی دو نکته رو مربوط به صورت کار خدمت شما به عنوان در یه جور مثلا کاستی حالا تعبیر کنم عرض میکنم و یک دو نکته رو هم راجع به محتوا و زیاد وقت سروران گرامی رو نمیگیرم. به نظر بنده گرایش تتبع شما بیشتر به منابع آلمانیه و منابع انگلیسی خیلی کمتر مورد توجه جناب عالی قرار گرفته، در حالی که به هر حال در مورد ویتگنشتاین اون ادبیات فراوانی به انگلیسی وجود داره که من همینطور فقط یه دم دستی مثلا در واقع لیست می کردم دیدم که اتفاقا کتابی هست مثلا به عنوان حکمت ویتگنشتاین در تراکتاتوس، ولی الان یادم نیست دقیقا مؤلف اینا چون همینطور دقت نکردم سیف کنم، ولی خب به هر حال این یک بخش و نگاه کردم دیدم تو منابع مثلا شما یه همچی کتابی نیست و یک تتبع ناقصی کردم دیدم که منابع انگلیسی زیادی میشه مثلا مبنای کار شما باشه و شما به دلیل حالا به هر حال اینکه در آلمان این کتاب رو نوشتید یا به زبان آلمانی نوشتید خیلی خودتون رو به نظر بنده محدود کردید به زبان آلمانی و یکی از دلایل اینکه همین موضوع حکمت هم براتون خیلی بارز شده و در واقع ویتگنشتاین رو عمدتاً در این نکات حکمی شالا به قول شما یا مثلا حکمت آمیزش دیدید اینی که شما لیتریچری که ازش استفاده میکنید آلمانی، اگه همین کار رو در زبان انگلیسی میکردید کاملا و موارد خیلی زیادی بر ضد این ایده متوجه میشدید و شاید غیر از این یکی دو موردی که حالا شما مثلا نقل کردید از مور و اینها نه در زندگیش و در فکرش هم حتی موارد زیادی رو که بعضیاش هم حالا من اشاره میکنم میشد پیدا کرد که به هر حال شما باید یه تحلیلی مثلا میدادید که خب چرا این اتفاق افتاده از موضع متفکران آلمانی مثلا وقتی نگاه میکنیم بیشتر غنای مباحث تو این بحث معطوف شده ولی از موضع فیلسوفان انگلیسی، که این یه نکته که به نظر من به صورت کار مربوط میشه. عرض کردم اگر مثلا این آثار هم دیده بشه شاید ارزش کار بیشتر بشه. یه نکته در واقع دیگه هم که باز یه مقداری به صورت کار هست، شما اشاره میکنید که مثلا ویتگنشتاین تأثیر پذیرفته از تولستوی و داستایفسکی و کسای ویلیام جیمز و دیگران و در خصوص نکات دیگه اشاره نمی کنید که مثلا از چه کسایی، ولی اشاره می کنید که از سنت قدیم هم تأثیر پذیرفته، ولی خب به هر حال نمیشم اسم آورد از کی و کی چون اونا دیگه خیلی مستقیم نیست، ولی به نظر من یکی از جاهایی که یعنی یکی از زمینهایی که شما ازش غفلت کردید، شما تأثیرهایی رو از ویتگنشتاین آوردید که بیشتر از راه کتاب و خوانش متن اینا بوده، اما اون تأثیری رو که از فرهنگ یهودیت گرفته شما به نظر من اصلا بهش توجه نکردید، در حالی که در همین دوران جدید کتابایی چاپ شده به عنوان یهودیت و تأثیر آن مثلا بر ویتگنشتاین یا فرهنگ و مورد توجه قرار گرفته، نه کتابی که مثلا ریویو نشه و مرور نشه و اینا، کتابای اینجوری و بخش زیادی از این نکات به نظر من به تاثیرپذیری‌های تربیتی و زندگیه که نمیشه بگی از چه کتابی مثلا ایشون استفاده کرده، ولی از یک فرهنگ و از یک بستر فرهنگی استفاده کرده که این هم به نظر بنده مورد غفلت قرار گرفته و اگر مثلا توجه بهش میشد شاید خیلی مناسب‌تر بود. یک دو نکته اینجوری مربوط به صورت کار هستش که خلاصه اینا فکر میکنم، ولی اون نکته اصلی که مقداری من به هر حال سوال حالا بگم هست این هستش که به نظر بنده شما هم تو این کتابی که در مورد حکمت عرض کردم این نکات رو نه به عنوان نقص کار شما، من واقعا این کار رو یکی از تعارفی هم ندارم و یکی از کارهای خیلی ارزنده میدونم که توصیه هم هست به همه دوستانی که به هر حال چه دانشجویان عزیز و چه اساتید محترم حتما بخونن و ارزش زیادی داره، ولی به نظر من رویکرد شما به حکمت یه مقدار تأمل برانگیزه، یعنی از این زاویه نگاه کردید و ویتگنشتاین رو حکیم دیدید یا مثلا حکمت آمیز دیدید و ولی اون تصور و تلقی که از حکمت مثلا در سنت حالا ما بگیم جاودان خردی ما وجود داشته کلن ازش غفلت شده، چه در این کتابی که آوردید و چند روی کرد به یک مفهوم. حالا درسته ممکنه شما بگید که مثلا این حکمت چند روی کرد به یک مفهوم، ما نمیخوایم استقصا کنیم، ولی به نظر من در همین چند روی کرد به یک مفهوم اگر یک تلقی در واقع سنتی خود ما مثلا وجود داشت خیلی کاملتر میکرد. شما تلقیایی رو مطرح کردید که به هر حال اون بچه اصلی فرق اصلیش رو که نکته در واقع اساسی این عرض بنده است اینه که حکمت در سنت یونانی چه در ارسطو و چه تأثیری که بعد در سنت‌های دینی گذاشت درسته که وجه عملی داشته و شما به درستی روش تأکید کردید، من اینو کاملا قبول دارم، اما وجه عملیش هیچ وقت به مفهوم نادیده گرفتن وجه نظریش نبوده. یعنی حکمت این نبوده که مثلا ما فقط یک کارای اخلاقی و ارزشمندی رو از عده ببینیم و بگیم این حکیمه، ما همچین آدمی رو حکیم نمیدونیم، مگر اینکه این کارها دیده بشه، اما از یک وجه نظری که مثلا دیدن حقیقت هاست، مثلا کانتمپلیشن یا تئوریا که در ارسطو بود و به همین شکل اومد، یعنی اون دیدن اون حقیقت ها وجه اصلی حکمته و حکمت عملی هم حتی اگه شما مد نظرتون باشه فارابی و دیگران هم تاکید کردن که این به مفهوم کنار نهادن وجه نظری مسئله نیست. اون وقت اگر این وجه نظری در میان بیاد در حکمت بارز بشه، اون وقت یه مشکلاتی در تلقی ما از ویتگنشتاین به عنوان حکیم پیدا میشه که جای این نکاتی که خدمت شما میخوام عرض کنم باز میشه. یعنی اگر این تلقی حضرت عالی رو داشته باشیم و حکمت رو به همین مفهومی که شما در این کتاب هم یه مقاله تألیف خود حضرت عالی هست که فکر کنم اسمش هست کلیاتی در باب حکمت، این گرایش رو تقویت میکنید و مثلا بار مشخص های اونو حکمت رو به عنوان یک امری که باید آدم بلد بشه حساب میکنید، یعنی یه چیز عملی تلقی میکنید، یعنی در واقع باید ما یه چیزی شبیه مثلا هنره، در واقع ما باید در عمل اینو یاد بگیریم و اینها، این وجه رو غالب نشون میدید و در این نوشته و ویتگنشتاین و حکمت همه جا حکمت در ویتگنشتاین از این زاویه دیده میشه. به نظر من اگر اون جهت نظرش دیده بشه اون وقت یه مشکلات اساسی پیش میاد و اون اینی که تفکر فلسفی ویتگنشتاین اصلا با اون نمیسازه، یعنی وجه نظریش. ببینید شما خودتون در این حکمت از بکر که یکی از دایره المعارف های خوبه، متاسفانه به زبان فارسی هم نه ریویوی ازش شده و نه ترجمه، واقعا یکی از عمیق‌ترین دایره المعارف تو حوزه اخلاق، سه جلد ویراست جدیدش چاپ شده 2003، این مقاله حکمتش رو از اتالی ترجمه کردید. خودتون اینجا از قول فکر کنم نویسندش کی هستش نویسندش؟ بله، از قول ایشون نقل میکنید که حکمت یعنی دیدن یه نظام اخلاقی در عالم، یعنی در واقع آیا مثلا دیدن یک حقیقت واقعیت اخلاقی در عالم، آیا مثلا این مفهوم از حکمت با تفکر ویتگنشتاین تفکر فلسفیش جور در میاد یا نه؟ شما حضرت عالی خواهید گفت خب مثلا طبیعتا نظر دارید که در ولی من عرضم اینه که خب یه تحلیلی شما باید در این کتاب ارائه بدید که چرا این اتفاق میفته، چرا در اون جهت آکادمیکش یا در اون جهت نظریش که بحثای اصلی ویتگنشتاین ما اینجور مواجه میشیم با چیزی که حالا به هر حال متهمه به غیر رئالیسم. من نمیگم حتما این حرفا درسته، ولی تفسیرهای زیادی هست که چه در حوزه اخلاق چه در حوزه دین، حالا قبول دارم و از تالی و دوستانم به هر حال در این زمینه نوشتید و که مثلا ممکنه تفسیرهای رئالیستی، ولی اینا تو سایه هست، یعنی اون تفسیرهای رایج از در واقع معرفت دینی یا مثلا در اخلاقی همشون تفسیرهای غیر رئالیستی هست. اون وقت با این مفهوم از حکمت که خودتون از این رساله آوردید و با اون تفسیر سنتی از حکمت که نکته اصلیش تئوری هست، یعنی دیدن یک حقیقتیه بعد عمل کردن بر طبق اون، ملا صدرا هم در جاهای مختلفی از جمله در تفسیر سوره نور من دیدم این نکته رو میگه که ما حکمت رو در سه جا میتونیم ببینیم، یکی در عمل، یکی در حالتها و احساسات خودمون، یکی در نظر، ولی وجه اصلیش نظره. بعد استدلال میکنه میگه که در واقع بدون اون نظر نمیتونیم حکمت بنامیم. این نکته اصلی عرض بنده است که من احساسم اینه که شما این کتاب ویتگنشتاین و حکمت رو با این تفسیر از حکمت میدید. اشکالی هم نداره، شما میتونید در واقع بگید من این تفسیر رو پذیرفتم و به این معنا، ولی به نظر من این توضیحاتی میطلبه که به هر حال ما چیکار کنیم با اون بچه. از یه جایی فکر کنم در اخلاق نیکوماخوس هست که در اون کتاب دهمش که از سعادت بحث میکنه ارسطو، از کسی اگه اشتباه نکنم به نام اودوکسوس که میگه که ایشون در واقع لذتگرا بوده و استدلال‌هایی برای لذت میاره و میگه این استدلال‌ها فی نفس قوتی ندارن. ایشون میگه ارسطو میگه، ولی میگه به خاطر شخصیت غیر لذت گرایانه اودوکسوس که از لذت گرایی دفاع میکرد قوت پیدا میکنه این استدلال‌ها. یه همچه مشکلی رو با این توضیحی که شما از ویتگنشتاین میدید ما در ویتگنشتاین مواجه میشیم، یعنی با یه ویتگنشتاینی مثلا مواجه میشیم که نظراً ضد حکمته، حکمت رو قبول نداره و مبانی حکمت رو، یعنی در واقع به اون تفسیر سنتی حکمت جاودان خردی، ولی از یه طرف میبینیم که کاری میکنه که همون حکیمان میکنن، یعنی در واقع کارش کار حکیمانه است یا مثلا گزینه گویاش حکیمانه است. این اون نکته اصلی عرض بنده بود که زیاد وقت رو نگیرم. یک دو سه تا نکته در واقع حاشیه دیگه هم خدمتتون عرض می‌کنم. یکی در این مفهوم در واقع الانم تو بیانتون بود که فرمودید که ویتگنشتاین میگه که من دینی نیستم ولی میتونم همه چیز رو از منظر دینی، این با بعضی از اون نکاتی که شما به عنوان حکمت از ویتگنشتاین اینجا نقل می‌کنید به نظر من جای تحمل داره، یعنی یه توضیحی میطلبه، به خاطر اینکه شما یه بخش زیادی از این کتاب اختصاص دادید به اینکه در واقع اون دیدن با شخصیت گره خورده، اگه اشتباه نکنم عنوانم خورده که در واقع این دوتا یکی هن. یعنی طرف اگه میخواد این عالم رو مثلا اخلاقی ببینه باید یه شخصیت اخلاقی داشته باشه. خب این جای پرسش برای بنده بود که فرمودید که چیز نداره، تناقض نداره و اینها، ولی من خوب متوجه نشدم. به هر حال اگر بخواد به قول معروف همون فرمایش ویتگنشتاین در مورد خودش صادق باشه، چطور میشه کسی که دینی نیست دینی ببینه؟ یعنی به عنوان شخصیت دینی نداره واقعا دینی ببینه این عالمو؟ یعنی یه مقداری شاید مثلا توضیح بیشتری میخواد. یه نکته در واقع دیگه که در فرمایش شما بود که مفهوم نشان در واقع دیدن و تأکید زیادی هم به حق روش کردید که دیدن یه کاریست که بیشتر سابجکتیو تا ابجکتیو، یعنی اینجور نیست که مثلا هر کس نگاه میکنه یه حقیقتی رو ببینه، یه مقدار باید شخصیت و اینا. این نکته درستیه ولی به نظر من در ویتگنشتاین، یعنی اینا رو من فقط عرض میکنم به عنوان مثلا پرسشی که ما خواننده احساس میکنیم که اگه توضیح داده بشه خیلی خوبه، والله شما خواهید گفت اینا مثلا مشکل ویتگنشتاینه نه مشکل مثلا کتاب، ولی به هر حال برای توضیح خواننده یعنی میطلبه، یعنی آدم احساس میکنه که خب اگه اینجوریه که به قول معروف تأکید خیلی زیادی رو سابجکتیو بودن تو این نوشته دیده میشه، به جوری که گویا چیزی اصلا نیست، ما فقط باید ببینیم، یعنی چیزی نیست که خودشو به ما نشون بده. این فکر میکنم باز با یه مفهوم از حکمت که ما در سنت خودمون داشتیم خیلی سازگار نیست، یعنی ابجکتیو بودن روح حکمت، در حالی که خب سابجکتیو بودن هم کنارش میتونه مطرح بشه. یه مقدارم تأکید روی در واقع حکمت به مفهوم رضا به قضا و اینا، اینا درسته تو عرف ما اینا رو حکمت تلقی میکنیم رضا به قضا اینا، ولی خب میتونه هم حکمت باشه هم غیر حکمت باشه، یعنی یه توضیحی میخواد. ایشون خیلی راضی به قضا شما تصویرش میکنید و حتی فلسفه رو هم کارش همین راضی کردن به قضا نهایتاً ازش در میاد، طبق فرمایشی که خودتونم تو بیانتون بود که در حال حالت درمانی داره، مسکن فلسفه تو تعبیرهای شما هم هست. و اگه واقعا این هست، این باز با حکمت به نظر من خیلی سازگاری نداره. این حکمتی که میگم حکمتی که مثلا ما به طور سنتی میفهمیم، رضا به قضا یه مفهومش هست ولی نه در این حدی که باز به نظر میاد یه مقدار زیاد حکمت میشه از حکمت خارج میشه اینجوری. و در مجموع چند تا نکته من نوشته بودم که خیلی چیز نیست و وقت زیادی رو من ندارم، فقط تأکید زیادی باز دارم روی این حساب که واقعا وقتی توفیق پیدا کردم این کتاب رو از دوست عزیزمون، همینطور ایشون آقای دکتر شرف فرمودن که ویتگنشتاین الان به عنوان یک فلسفه فقط نیست، واقعا حتی مثلا کم فیلسوفی از فیلسوفان معاصر هست که براش انجمن درست کرده باشن و فعالیت‌های ما. من اول بار آقای دکتر رو تو همین جایی که ویتگنشتاین برای چیز رفته بود به صدا تدریس اینا رفته بود دیدم، تصادفاً هم دیدم، یعنی من برای کنفرانس رفته بودم آقای دکترم فکر کنم از آلمان تشریف آورده بودن که در کخبرگ متوجه شدم ایشون هم تشریف دارن و همون جا هم یه وجوهی از ضد حکمت ویتگنشتاین رو یه بنده خدای نقل می‌کرد، جایی که بردن گفتن که ایشون بوده در دوران درس ویتگنشتاین و اینها، حالا اونا البته خیلی مستند نیست، و دیدیم که خیلی حالت فعالیت فرهنگی پیدا کرده ویتگنشتاین تا فلسفی، یعنی خیلی انجمن‌های دانشجویی و هر سال اونجا کلی تشکیل جلسه میدن و همسال، یعنی این نشون میده که نفوذش از حوزه فلسفه فراتر رفته و این تأکید درست آقای دکتر که به صورت یک فعالیت فرهنگی، شاید اونا محصول همین تفکر حکمیش بیشتر تا تفکر فلسفیش تحت تاثیر اینن. و مجددن هم تأکید دارم این نکات رو فقط به عنوان سوال از آقای دکتر که تو برای خود بنده و امثال بنده روشن بشه، و الا کار بسیار ارزشمندیه و امیدوارم که انشالله حداقلش یه ریویوهای تخصصی ازش ارائه بشه. ما این مشکل هم تو ایران داریم که به هر حال کتابای خوبی هم که تدوین میشه و معرفی میشه نوشته میشه خیلی تو سطح گسترده‌ای معرفی نمیشه، و امیدوارم این برنامه‌ای که آقای دکتر محمد خانی راه انداختن در خصوص این کتاب انشالله فتح بابی باشه برای اینکه معرفی عمیق‌تر و انتقادی تری، یعنی انتقادی بخشی از معرفیه به نظر بنده، صورت بگیره که انشالله استفاده بیشتری از این کتاب بشه. من سعی کردم که بیشتر از همین 20 دقیقه‌ای که آقای دکتر فرمودن صحبت نکنم و بیشتر از این مزاحم نمیشم، ببخشید.
خیلی ممنون از آقای دکتر جوادی. ظاهرا همون پرسشی که آقای دکتر مالک حسین در کتاب طرح کردن هست، یکی این که بالاخره تلقی با از حکمت چیه. ما در فرهنگ اسلامی یک نوع تلقی از حکمت داریم، شاید نمیدونم در فرهنگ غربی تلقی از حکمتی که آقای مالک حسینی اشاره کردن تلقی دیگه باشه، ولی آقای مالک حسینی در این کتاب نگفتن که فلسفه ویتگنشتاین حکمیه، بلکه میگن دوستدار حکمته یا حکمت آمیزه یا در پی حکمته. اما اون حکمتی که باز دوستدار یا در پیش هست چه تفاوتی؟ چون بالاخره ما در فرهنگ اسلامی یا دیدگاه سنت گرایان که اشاره میکنیم باز تفاوت‌های زیادی در تلقی حکمت داریم. حالا آقای دکتر مالک حسینی نکات رو اشاره کنن. باز
من خیلی سپاسگزارم از دوستمون آقای دکتر جوادی، خیلی خوشحال شدم که خیلی نکته‌های انتقادی عمیق و به جایی شنیدم. فکر میکنم کم و بیش مشخص شد برای حاضران گرامی که چقدر با چه مشکل در واقع چه موضوع مشکلداری مواجهیم ما، یعنی موضوع حکمت، یعنی و این مشکل واقعا تو تحقیقاتی که درباره حکمت شده و میشه و حدوداً میتونم بگم حدود مثلا 25 سالیه که خیلی جدیتر دوباره درباره حکمت تحقیق میشه، خب بروز پیدا کرده و همینجا هم شما هم یه بروزش رو مشاهده کردید. مثلا درباره همین کتاب حکمت که مجموعی از مقاله است، من واقعا اذعان میکنم که کتاب ناقصه، یعنی حتی من میخواستم یه مقاله جمع و جوری مثل مقاله های دیگه درباره حکمت از منظر اسلامی پیدا بکنم، اگه به زبان دیگه ای هست تایی مقاله تحقیقی خوب، و بذارم کنار این مقاله ها. واقعیتش پیدا نکردم و تو مقدمه کتاب هم البته اشاره کردم و ارجاع دادم به مقاله تازهی که به فارسی اون موقع قرار بود در بیاد و حالا در اومده، و در واقع من خواستم یک جوری شروع کنم این کار رو، یعنی احساس کردم واقعا تو زبان فارسی ما اگرچه این همه درباره حکمت صحبت میشه، ولی اینکه واقعا کار تحقیقی درست حسابی دربارش بشه و منتشر بشه نمیدیدم، و فکر کردم این کار رو بکنم که حالا کم کم کسایی شروع کنن. این مثلا ما ادبیات فارسیمون اونقدر جای کار داره، بعضی از کتابای درجه یک ادبیات فارسیمون که واقعا نشده، یعنی فرض کنید که آیا ما واقعا جنبه حکمی عمیق شاهنامه فردوسی خوب کار کردیم؟ من فکر نمی کنم کار شده باشه. یا خیامو مثلا واقعا کسی اومده درست حسابی نشون بده جنبه حکمیشو؟ و و و من فقط خواستم در واقع یه جوری انگیزه ایجاد بکنم و نقص کار رو هم البته میپذیرم، مثلا همون منظری چه گفتم، مثلا از منظر اسلامی واقعا جای حکمت تو این کتاب خالیه که از منظر فرهنگ خود ما امیدوارم این کار انجام بشه کم کم. این نکته من، حالا نمیدونم یه یادداشت برداشتم همه رو بتونم یک یکی یادم بیاد و توضیح بدم. یعنی این از آخر میام به اول. درباره این رضا به قضا، بله ممکن از بر اساس یه تلقی از حکمت واقعا رضا به قضا اصلا حکمت آمیز نباشه، اصلا ضد حکمت باشه، ولی من فکر میکنم درباره همین رضا به قضا یه جای اشاره کردم که اینجا ویتکنشتاین رو میشه در واقع پیوند داد به سنت رواقی یا حکمت رواقی. مثلا این واقعا وارده، یعنی یه بعضی از این مؤلفه هایی که من به عنوان حکمت آمیز بودن تفکر و زندگی ویتکنشتاین رو موردم ممکنه بر اساس یه تلقی از حکمت اساسا حکمت نباشه، حکمت آمیز نباشه. بعد حرف از زیاده از حد سوبژکتیو تلقی شدن حکمت تو اون کتاب گفته شد که اگر اینجور در اومده خب عیب بیان منه. نه، من چنین در واقع نظری ندارم. فکر میکنم یک جایی درباره همون که پس اگر اینقدر سوبژکتیوه پس اصلا چیزی نیست همش، فکر میکنم با صراحت من یه جایی البته یه جمله‌ای هست که در این حال که سوبژکتیوه جنبه ابژکتیو هم داره، یعنی یه چیزی هست که ما باید ببینیم. من فکر میکنم از همون اون مقاله گفتن نشان دادنتون کتاب گفتن یا نا به اونم ارجاع دادم که در واقع نه، درسته که جنبه سوبژکتیوه بسیار قوی داره حکمت و موضوعاتی از قبل، ولی جنبه ابژکتیو هم داره و اگر نداشته باشه همونی میشه که شما فرمودید، واقعا خب چیزی نیست که ما در واقع ببینیم. درباره اون نکته چطور میشه کسی که دینی نیست دینی ببینه، البته خب تعبیر خود ویتکنشتاین اون که ازش البته نقش شده اینه که نمیتونم دینی نبینم، یعنی ناگزیرم که دینی ببینم. من گمان میکردم که تو اون بخش آخر فصل دو ذیل همون ویتکنشتاین دیدگاهی حکمی با علامت سوال اینو روشن کرده باشم، اگر باز مبهم مونده و این در واقع سوال همچنان برجاست پس پیداست من موفق نبودم تو این بخش. مخصوصا این که من غیر از حالا اون بحثی که اول بردم مرتبط با بحث ملکم، آخرش اومدم از یه منظر دیگه هم صفحه 143 به موضوع نگاه کردم و اون این که گفتم ویتکنشتاین استاد این کار، خودش هم با صراحت میگه، یه جمله ای داره که میگه من نمیتونم مدت طولانی روی پا بایستم، باید موقعیتم رو عوض کنم تا خشک نشم. من اینجوری در واقع به قضیه نگاه کردم که حالا نمیدونم البته چقدر توجیه داره درباره این موضوع از این منظرم نگاه کردن، که ویتکنشتاین البته این هست واقعا تو آثار شما میبینید که خیلی جاها نقش‌های مختلفی به خودش میگیره که واقعا اون نظر خودش نیست، نقش واقعی خودش نیست یا کاملا اونجوری نیست، ولی اون نقش رو به خودش میگیره برای بحث. من از این منظرم به قضیه نگاه کردم که ویتکنشتاین در واقع از منظر دینی هم مثل این که بعضی جا از منظر فرض کن یه رئالیست، یه ایدئالیست، یه سولیپسیست به قضاها نگاه میکنه و یه حرفای عمیقی میزنه و بعدم ممکنه بلافاصله بعدش اشکال کنه خودش به اون، که خب یکی از دشواری‌های تفسیر ویتکنشتاین هم همینه دیگه. اینجا هم باز اینم اینجوری هم میشه شاید قضیه رو دید، ویتکنشتاین برای چی خودشو با اینکه دیندار نیست ولی برای چی در واقع این کارو نکنه، از منظر یه آدم دینی هم به موضوع نگاه کنه و البته اون بصیرت‌های عمیقی رو که فقط از اون منظر میشه بهشون رسید بهشون نرسه. من فکر میکنم اینجوری هم اگه به قضیه نگاه کنیم اون وقت این سوال در واقع جواب پیدا میکنه یا یه جواب، حالا ولی اینکه خیلی هم برای بعضی ها شاید پذیرفته نباشه، که چطور میشه یه کسی که متدین نیست دیندار نیست میتونه دینی ببینه. یا این در واقع من فکر میکردم روشن شده قضیه اگر کسی مثل آقای دکتر جوادی با اون دقتی که ما در ایشون سراغ داریم همچنان سوال برشون برجاست، پس پیداست که من خیلی موفق نبودم تو این پاسخ به این سوال. سوالای دیگه حالا تو دو بخش من یادداشت کردم. من قبل از اینکه به اونا بپردازم شاید بهتر باشه اول یه سوال یه مطلب کلی عرض کنم، شاید یه مقداری مشکل رو رفع کنه. در واقع اصلا من میخواستم چیکار بکنم تو این کتاب و اصلا ادعام در چه حدیه. نکته اولی که باید عرض کنم اینه که درباره ویتگنشتاین به نظر من و به نظر بعضی از کسایی که خب با ویتگنشتاین سر کار دارن، کارشو خوب میشناسن، اونا هم من دیدم اینو میپذیرن، بدون داشتن یک ایده‌ای نمیشه کار آکادمیک دربارش کرد. آثارش یه جوریه که شما باید یه بر اساس حالا یک اشاراتی، یک شواهدی، یه ایده‌ای، یه تزی به اصطلاح داشته باشید دربارش. حالا برید سراغ آثارش بعد با این ایده‌ای که دارید و از اولم ایده خامیه، ممکنه مثلا خودتونم براتون روشن نباشه، اون وقت بعد برید ببینید میتونید به نحو موجهی اون ایده رو در واقع تایید بکنید یا نه. منم یه ایده‌ای در واقع داشتم درباره ویتگنشتاین، یه چارچوبی تو ذهنم داشتم و اون این که تفکر ویتگنشتاین، تفکر که میگم دیگه شامل فلسفه‌ش رو، اون تلقیش از زندگی و اینا همه، به علاوه خود نحوه زیستنش، که اون ایده اولی هم این بود که ویتگنشتاین تفکرش حکمت آمیزه. بعد با این ایده، با این ذهنیت رفتم سراغ آثارش، ابتدا آثار خودش، کل آثارش، تا اونجایی که تقریبا باید بگم که کل آثارش، حتی اون یادداشته منتشر نشدهشو تا اونجایی که تونستم به موضوعات مرتبط در واقع پیدا بکنم، چون حدود 20,000 صفحه یادداشت از ویتگنشتاین مونده دیگه. بعد سعی کردم شواهد پیدا کنم در تایید اون ذهنیت خودم و اون ایدم، و فقط مهم برام این بوده که موجه باشه. برای همینم هست که این کار اینقدر توش نقل قول از ویتگنشتاین میاد. من خواستم واقعا بدون سند حرف نزنم، یعنی مدام هر بخشی که فکر میکردم اینجا ربطی داره به حکمت، یعنی اینجا تفکر ویتگنشتاین رو به حکمت مربوط میکنه، اونجا تا میتونستم شواهد از دل خودش بیرون کشیدم و سعی کردم تایید کنم. برای من همین حد کافیه که اون فهمی که من از ویتگنشتاین ارائه دادم موجه باشه، نه اینکه بی مشکل باشه. اگر موجه باشه، چون به هر حال این کاری بود که خب به این صورت کسی انجام نداده بود دیگه، من توقع بیشتر از این ندارم، یعنی به رغم اشکالایی که ممکنه، انتقادهای زیادی که ممکنه به کتاب باشه، جاهای بحث ممکنه با بکنیم، یه جایی مثلا نه اینجا این تو جزئیات، ولی اگر کلیت کار من به نحو موجهی و نه لزومن همه کس بپذیره اونو، فقط موجه باشه، یعنی بتونم بگم که ویتگنشتاین اینجوری هم میشود فهمید، من در این حد راضیم و فقط میخواستم این کارو بکنم و در واقع باب بحث و این نوع نگاه به ویتگنشتاین رو با این صراحتم باز بکنم. در این حال که تمام اون اشکالات آقای دکتر جوادی میگم که میفهمم و نقصهای کار رو هم برام خیلی طبیعیه و نمیدونم آیا کتاب ادیشن به اصطلاح دومی خواهد داشت یه روزی که من با توجه به این ایرادات دست ببرم تو کار، یا اساسا این کار رو بکنم یا نه. این فکر کردم این توضیح کلی که باید بدم که چرا این کار اینجوری در اومده. اینی که بله من کاملا میپذیرم، حالا از اون بالا بیام پایین، این شیشتا رو، گرایش به منابع آلمانی کاملا درسته، من اونجا به هر حال در یه فرصت محدودی مثلا یک سال و نیمه‌ای میخواستم اون تحریر اول کار رو ببندم و بیشتر منابع آلمانی دستم بود، مضافاً که یه مقداری هم خودم اصرار داشتم که منابع آلمانی استفاده کنم که هم کارم زودتر چیز شه، هم با زبان آلمانی بیشتر مانوس باشم. اگر اشتباه نکنم من اون کتاب حکمت ویتگنشتاین در تراکتاتوس اگر اشتباه نکنم دیدم، اگر اشتباهم، ولی تا اون حدی که ممکن بود جستجو کردم. مثلا شنیده بودم یه کتابی هست، یه مجموعه ای هست تو آمریکا در اومده، فیلسوفای مختلف و حکمت مثلا فلانی، و اصلا و من خیلی تلاش کردم این کتابو به دست بیارم ولی به دست نیاوردم. البته اینو مثلا وقتی کارو بسته بودم دیگه، و اتفاقا اینو ایرانم شنیدم تو مسافرتی که اومده بودم، نه آلمان، که چنین کتابی هست، چنین مجموعه‌ای هست، ولی متاسفانه من اصلا تو هیچ کتابخونه ای اینو پیدا نکردم. حالا فقط مونده که اون کسی که این خبر به من داده، حالا قول داده بهم که این کتابو مثلا برسونه دست من. حالا من مثلا اون کتابو ببینم، نمیدونم واقعا چقدر تأثیر میذاره، یا اصلا شاید بعضی وقتا هم کتابای دیدم که اسمش هست، اسم حکمت مثلا روش چیز میکنه، ولی بعد میری میبینی نه اصلا یه چیز دیگه ایه تا آره اونی که اونجوری که من میخواستم. ولی به هر حال بله، غلبه با آثار آلمانی هست. البته بعضی از آثاری که هست اونجا ترجمه آلمانیشونه، باز اینم شاید خودش ایرادی باشه، حالا تو مخصوصا ترجمه فارسی، که من شاید بهتر میبود میومدم به ترجمه اصل انگلیسی اون آثار دوباره پیدا میکردم جاشونو و متناسب با خواننده فارسی به اصل انگلیسی ارجاع میدادم، نه ترجمه آلمانی که تو اصل آلمانی کتاب بهشون ارجاع دادم. اگرچه خب ترجمه آلمانی این کتاب ها خیلی اعتبارش نسبت به ترجمه های فارسی که ما داریم معمولا بهتره، بیشتره. ولی به هر حال این پذیرفته کاملا که غلبه به آثار آلمانیه، فقط خواستم یه توجیه حکی بکنم. بعد تأثیر پذیر ویتکنشتن از فرهنگ یهودی، من یه مقداری با این مشکل دارم، یعنی تا اونجایی که من خوندم و آشنایی که با زندگی ویتکنشتاین دارم، مخصوصا زندگی ویتکنشتاین و مشخصا اون کتاب مکینس و ری مانک، مخصوصا اون چون تا دوران کودکیش بیشتر مکینس کتاب مفصل 300-400 صفحه‌ای، تا اونجایی که من مطلعم هنچی خیلی اصلا ویتکنشتاین تو فضای یهودی بار نیامده. درسته که یک بخشی از رگ و ریشه ویتکنشتاین یهودی بوده، ولی واقعا تو دو سن از قبل بوده. بعدم بیشتر اگه بخوایم صحبت کنیم همون فرهنگ مسیحی بوده که اساسا اون فضایی که توش تربیت شده فضای دینی نبوده، بیشتر به تأکید میکنم بر فضای اخلاقی که توش بار اومده بوده. البته حالا میگم که این تلقی من، شاید من اشتباه میکنم و واقعا فرهنگ یهودی تأثیر خیلی بیشتر از اونی که، یعنی همونقدر تأثیر داشته، اینجوری شاید درستر باشه بگم، فرهنگ یهودی بر ویتکنشتاین، و که کلن فرهنگ یهودی بر وین اون دوره مثلا تأثیر گذاشت، که البته تأثیر زیادی داشته، این قابل انکار نیست، ولی اینی که انگوش بذارین مشخصا سر تأثیر زیاد فرهنگ یهودی بر ویتکنشتاین، این به نظرم یه مقداری تا اونجایی که من میدونم چیز نیست. بعد تو اون کتاب، درباره اون کتاب حکمت هم بله، عدم توجه به تلقی خودی از حکمت تو اون کتاب که کاملا ایراد شما به جاست. بعد عدم توجه به وجه نظری حکمت رو، باز من یه مقداری خودم، یعنی نظرم این نیست، یعنی وجه نظری حکمت رو به هیچ وجه انکار نمی کنم، فقط مخالف جدا کردن این دو وجه نظری و عملی حکمت هم، به تعبیری دیگه معتقد به تقسیم بندی حکمت، حکمت نظری و حکمت عملی نیستم. میگم ما هر جا حرف از حکمت میزنیم، اون جنبه نظری با عملی اونقدر در هم تنیده است که دیگه نمیشه تفکیکشون کرد، مگر در مقام بحث ما بخوایم این تفکیک رو بکنیم. ولی من با این تقسیم بندی ارسطویی البته موافق نیستم، فکرم میکنم تا حدودی، البته سعی کردم این رو مخصوصا تون کلیات درباره حکمت یا اون زمینه آخر کتاب که حرف از مقام و شأن معرفت و شناخت تو حکمت میزنم روشن باشه. ولی باز اگر شما در واقع چنین عدم توجهی به بچه نظری به چشمتون اومده، احتمالاً کار از این جهت به هر حال ایراد پیدا کرده و بیشتر تاکیدش رفته رو جنبه عملی حکمت. ولی من خودم نظرم اینه، فکر میکنم که جنبه نظری حکمت و اون معرفتی که تو حکمت هست و مقدمه بعد در واقع یه جوری به لحاظ رتبی اگر بخوایم بگیم جنبه عملیشه، ولی تفکیکش رو قبول ندارم. البته حالا ممکنه کسی بگه اون تفکیک ارسطویی هم در مقام نظر فقط در مقام عمل نیست، حالا البته این شما بهتر میتونید. این هم یه نکته دیگه، من الان چیزی نمیبینم اینجا ناگفته بگم.
خیلی ممنون از آقای دکتر ملک حسینی.